بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأتون الذكران من العالمين و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من الغالین من القالین رب نجنی و اهلی مما یعملون فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزن فی الغابرین. گفتیم که سوره شعرا بنا دارد که فلسفه تبلیغ و هدایت پیامبران رو روشن بفرماید که انسانها بناست در این دنیا امتحان دهند. مقصد و مقصود ما امتحان است و خداوند پیامبران رو فرستاد تا انسانها امتحان دهند. حالا یا با پذیرفتن قول پیامبران امتحان میدن شن هدایت شده، یا نمیپذیرن قول پیامبران رو و امتحان میدن در نپذیرفتن میشن گمراه. هر دو امتحان دادن و چون خداوند شرایط امتحان رو فراهم کرد، چه بپذیرن و چه نپذیرن، خداوند اون چه که اقتضای ربوبیت ذات احدیث انجام داده است. بحثش گذشت ولی تذکرش نیاز دائمی است که همین که پیامبری آمد و درست دست گذاشت رو انحرافات غیر توحیدی اون قوم، در واقع شرایط امتحان اون قوم رو فراهم کرد که ای آدم ها، حق این است، کار شما باطل است. حالا خود دانید. و در این سوره میخواد بفرماد که حالا کثرت گمراهان مقصد خلقت را و مقصد نبوت رو و مقصد ربوبیت رو مختل نکرده. به همین جهت دانه دانه پیامبران رو مطرح می فرماد، به طوری که گاهی ممکن است عزیزان تصور تکرار غیر مفید داشته باشند. این دیگه نیاز داره به دقت قرآنی. هر پیامبری تعمدن سخنهایی شبیه همون پیامبر میگه، چون یک حقیقت هست که به جان اینها رسیده است و هر پیامبری اشکال خاص قوم خودش رو مطرح میکنه. میگه شما دریچه انحرافتون از این بیماری عملی شروع شد. انسان یک بیماری نظری دارد، اون شرک است. یک بیماری عملی دارد که این متفاوت است. قوم ها در عمل انحرافاتشون متفاوت ظهور می کردند، ولی در نظر و بینش همه اقوام مشکلشون دوری از خداست، عدم عبودیت صحیحه حق است. رسیدیم به مسئله قوم لوط. حضرت می فرمان که شما اصلا مشکل عملیتون اینه که گرایش های غریزیتون گرایش های طبیعی نیست، تعادل گرایش هاتون به هم خورده است. چیزهایی که براش خلق نشدید رو متمایل شدید و اون چیزی که خدا براتون خلق کرده است رو نمیخواید، ازش استفاده نمی کنید، لذت نمیبرید. خیلی عجیب است این حرفا. من به این جمله اون جلسه متوقف شدم. بل انتم قامون آدوم. حضرت اول عیب اینا رو گفتن که آقا شما اطعتون از ذکران من العالمین، حالا شما مردها رو تو این دنیا گرفتید و گرایش جنسی به مردها دارید و تذرونم ما خلق لکم ربکم. هی دقت کنید مسئله را وسیعش میکنه، نگاه میندازه به موضوع ولی بعد هی وسیع میکنه. اول گفت که اصلا مثلا جنس هم جنس خودتون رو میخواید مردها، بعد گفت یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا براتون خلق کرده است نمیخواید، رها کردید اون چه خلق کرده از پروردگارتون از همسرتون. یعنی حوزه نگاه رو وسیع‌تر کرد، بعد اومد اصلا یه بینش داد، فرمود بل انتم قامون آدوم. اصلا شما قومی هستید که از فطرتتون کج شدید، منحرف شدید، گذر کردید، تجاوز کردید، از مرز فطرتتون خارج شدید. یعنی چرا به هم جنس خودتون گرایش پیدا کردی؟ چون که اون چه خدا براتون خلق کرده است رو رها کردی. خب حالا چرا اون چه که خدا براتون خلق کرده است رها کردی؟ برای این که اصلا فطرتتون بیگانه شدی. یعنی موتور کنترل غرایز در شخصیت شما فعال نیست. بحث اون جلسه حتما حضور ذهن داشته باشید. گفتیم یک قوانین تکوینی داریم در عالم که عالم رو در تعادل قرار میده و هر موجودی در این عالم از مسیر تکوینی خودش خارج شد یا راستش میکنن نظام هستی با تدبیر الهی، اگه راست شدنی نبود منهدمش میکنن. بحث خوبه علامه طباطبایی رحمت الله. بعد گفتن که عین این قاعده در جان شما هست به نام قدرت کنترل گرایش های عالی و مادون به نام فطرت. فطرت کارش نه که مرزهای هر گرایشی رو تعیین کنه. اگر فطرت از تحرک و نشاط افتاد، گرایش ها افراطی میشه. گرایش که افراطی شد یعنی چی؟ یعنی یک میلی میل دیگه رو سرکوب میکنه. شما مثال میزنید، هم دوست دارید که زندگی خودتون به یک جهت سالم و صحیحی افتاده باشه، هم دلتون میخواد زندگی بقیه در جهت صحیح باشه. یه آدم عادی اینجوریه دیگه. حالا اگر نگاه به زندگی خودتون بیش از حد شد، دیگه اجازه برای حیات دیگه را حتما ازش میگیرید. یعنی گرایشی اگر از حد کنترل فطرت خارج شد، یه گرایش دیگه رو سرکوب میکنه. حیات انسانی که از مرزهای فطرت نور نمیگیره، حیاتی است که حتما بر بقیه نظام تجاوز میکنه. حالا این بحث دیگه حالا نیست، اما خودتون بگون وقتی تجاوز کرد بقیه می نشینند یا این که این تجاوز کرد یا بقیه سرکوبش میکنه. پس در واقع با خارج شدن از مرز فطرت قدم در نابودی خودش بردارد میگذاره. شما هیچ وقت اجازه نمیدید که حیات من به قیمت نابودی حیات شما تمام بشه. ولی اگر من طوری فطرتم در تحرک نباشه، نمیتونم کاری جز این بکنم که حیات خودم را به قیمت گسترش بیش از حد گرایش ها و غرایز حفظ کنم. پس حتما با حیات شما در چی میشه؟ در تضاهم میشه و حتما شما اجازه نمیدی من بمونم. پس حتما یا من رو راست میکنی به قوت خدا یا منحدم میکنی. حالا بحثمون چیه؟ این بحث اون هفته است، این پرانتزی که باز کردم. حالا حضرت اومده است میگه آقا اصلا شما یه نظر به خودت بکن، تو شما ملتی شدید که از مرزهای خودتون خارج شدید، شما ملتی شدید که تعادل فطرتتون رو از دست دادید. تعادل فطرت که از دست بره چی؟ یعنی موتور کنترل گرایش ها از بین میره. خب حالا با این حرف ما یه بحث اینه که چه کار کنیم که این موتور کنترل گرایش ها حفظ بشه. خود پیامبر داره میگه، میگه من بنک توحید رو که در قلب شما به صدا در آورم، این بنک توحید جنسش زنده نگه داشتن فطرت. شما در واقع با عبادات خودتون مقصودتون باید دستتون باشه. مقصود ما چیست با عبادات؟ که این صدای توحیدی پیامبران به این قلب برسن. همین که این صدا به این قلب رسید، فطرت در تعادل قرار میگه. پس یه سخن نه که چه کار کنیم که این فطرت زنده بمانه. دو تا کار، یکی این که صدای انبیا رو نگذاریم در جانمون خاموش بشه، دوم این که این طرف قضیه مواظب باشیم این گرایش ها از مرزهاشون جلو برن. نمیخوام بگم اینا دو تا سا، میخوام بگم از دو اعتبار. چطوری تشخیص بدیم هر گرایشی جاش کجاست؟ همینم دین تعیین میکنه. ما نمیدونیم، ما گرایش های خودمون رو نمیدونیم، اما اینا میفهمیم که گاهی این گرایش داره مرزهاش رو میشکنه. این گرایش که مرزهاش رو شکست، یا ایتو باشه شروع نابودی شما. حالا حضرت به این میخواد رسته با اگه تا اینجا با ما اومدید آیات خیلی عجیب میشه. یعنی شما در کوچکترین زوایای زندگی این التفات داشته باشید، اگر گرایش هاتون مرزهای خودش رو شکست. چطوری میشکنه؟ یعنی شریعت میگه آقا تا اینجا غریزه جلوترش رو میخواد، فطرت منزوی و غریزه حاکم میشه. غریزه غریزه ای را منحدم میکنه تا بخواد تجاوز کنه. تعادل ها از بین میره، انسان در واقع بر خود میشورد. اینا باید اول برای خودمون خوب تفهیم بشه که ما گاهی با فاصله گرفتن از فطرت به جنگ خودمون برخواستیم. حالا آیه میگه، حتی جمله حضرت جمله عجیبیست، میفرماد بل انتم قامون آدون، شما ملتی شدید که مرزها رو شکستید، تجاوزکار شدید به مبانی تکوین و مبانی فطرت. حالا اینجا دیگه از این فکره انشاءالله موحد میاد بیرون که آقا من یه جوری عمل میکنم که غرایزم را از حد کنترل فطرت بیشتر میدان بدم و مواظبم که نه نظام هستی برم به شورت و نه غریزه ای بر غریزه ای به شورت. اینا دیگه حرفای جاهلانه. این یک شعور پیامبری میخواد. اگه التفات بفرمایید، پیامبر است که میفهمد مرز هر گرایشی کجاست. برای همین علم هست غالب کنترل گرایش ها شریعت هست، وحی هست. حالا تا اینجا باشه بازم حرف داره.
چه شد که در مقابل این سخن الهی یک ولی اللهی که از آسمان غیب نوامیس هستی را برداشت دست اومده است، چه شد که در مقابل این سخن این همه ولنگاری کردن؟ خود این نشانه این است که تعادل فهم حق و باطل را ندارن. قالو، ببین حرفا جواب دادن، قالو لئن لم تنته یا لوتو لتکونن من المخرجین، اگه دست بر نداری بیرونت میکنیم از این شهر. نگفتن که آقا به این دلایل حرفت غلط هست، گفتن تو مزاحم عیش ما، مزاحم عیش ما هستی، چون مزاحم عیش ما هستی ما تو را بیرون میکنیم که به عیشمون بپردازیم. همینجا میخوام یه روش اخلاقی داریم. میگن گاهی دیدیم دیگه یه آدم یه میل افراطی دارید، میگن آقا لوت جامعت رو از قلبت خارج نکن تا این عیش به کامت گوارا نشه. وقتی عیش به کامت گوارا نشد یواش یواش جا خودش می نشانش. مثال میزنی، آدم یه گناهی میکنه، خب میدونه دم گناه است، طور نیست؟ خب حالا که میدانی گناهه، پس یادت باشه که گناه است، بیش از این نمیخوای، یادت باشه که گناهه. خب حالا بعد که دوباره انجام دادی چی؟ هیچی. یادت باشه که گناه است، دفعه سوم انجام میدی بازم طور نیست، فقط یادت باشه گناهه وا. یعنی سه بار که داری انجام میدی و یادت باشه گناهه، چه حالی به دست میده؟ یا اگر سه بار انجام بدی و یادت نباشه گناه است، اگر یادت نباشه گناه است اونچنان غرقش میشی که ماورایش نمیبینی. اگر آدم یادش باشه گناه است توبه میکنه. خب حالا شما بگو من میدونم توبه که میکنم دوباره گناه میکنم، باشه دوباره توبه کنم، استفاد بفرما دوبار. شما دوباره میگو من میدونم این کارا میکنم، بعدم توبه میکنم، بعدم دوباره میکنم، باشه سه بار توبه کن، پنج بار توبه کن. چیه که شما رو نجات میده؟ این که این لوته مملکتت رو خارج نکردی، اینه که نجات. بعد از یه مدتی من به شما قول میدم، به خودم هم قول میدم، چون قول خدا و پیغمبره، در بعد از احوالات بزرگان، بزرگان در این میگه 70 بار گناه کرد، آهی تو تا 71 بار نجات پیدا کرد. طور نیست؟ گفت خطر اینست که تو ناامید باشی از رحمت خدا. رحمت خدا به زبان کی به جان ما میرسه؟ به زبان لوط. اینه که نگذارید این وضعش ذکر به قلب از بمه. طور نیست ها؟ مطمئن باشی. بعضی دوستان من عکسش نگران که انتظار داشته باشن که خب باید یه خوب شید، پس حالا که خوب نمیشیم پس دیگه خوب نمیشیم. این خیلی چیز خطرناکه. گاهی این جلسات مضرم هست، گاهی همین جلسات ما مضرم هست. چطوری مضر است؟ طرف بیاد بعد بگه وای اینا کج، این بحثایی که پیغمبرا میکنن کجا، ما کجا؟ خیلی خوب خود پیغمبرا گفتن یواش یواش بیاد، حوصله کنی، کج میشی، دوباره راست میشی، زیرش میزنی، دوباره میاد. گاهی برادون پیش اومده است، گاهی برای من پیش اومده است. همون روز که حاضرم به صد دلیل قیامت و خدا رو ثابت کنم، قبولم دارم، عقلم قلبم به کل تصدیق نمی کنه. یعنی وقتی تصدیق قلبی نداره، خب بلند میشی دوباره سر حالش میاری بعد قبول میکنه. دیدین آدم لجبازه دیگه، زیر بار نمیره. یه چیزیه اینجا، نباید شما ناراحت بشی که اینقدر رفتیم جلسه، اینقدر بحث، حالا اینگار اصلا ما کافریم. من دوستم میام میگم مومن، ما هم کافریم، تو اومده پیش ما که ما هم کافریم. اما این نمیگیش، میگن کفر قلبی. کفر قلبی برای نیست که قلب طول میکشه تا مومن بشه، کفر عقلی که نداری، که قبول داری خدا هست، قبول داری قیامت هست، عبادت هم میکنی، اما هنو قلب راه نشد، این دیگه طول میکشه. مضر بودن این جلسات از کجاست که گاهی ما فکر کنیم یک شبه باید قلب برسه به معراج و حالا که نرسید دیگه ما بدبخت شدیم. نه آقا، پس همینجا این پرانتز رو داشته باشید، نه آقا حوصله داشته باشید، فقط باید یادتون باشه ربنا الذی ربنا الله قالو ربنا الله ثم استقام. اونایی به جایی رسیدن تتنزل علیه ملائکه که قالو ربنا الله، گفتم پروردگار ما خداست، آدیگه چی؟ ثم استقام. چند سال؟ 60 سال، 70 سال. شاید بگوی 70 سال ما، یعنی یک ساعت مونده به مردن شما تصدیق قلبی بکنی موفق بودی، یه تمام شد، یعنی ابدیت با قلب تسلیم آدم بده. این روحیه متفاوت شما حالا خیلی بالا پایین داره زندگی دینی. ما فقط باید ثم استقام رو یادمون باشه و فکر نکنیم که حالا که وارد یک روش دینی شدیم زود نتیجه میگیریم. همین آیه را عزیز ما یکی از اساتید میفرمودن که آیت الله شعرانی مرد بزرگی بودن ایشون رحمت الله علیه، فرموده بودن هر کس انتظار دارد با روش‌های عرفانی زود به نتیجه برسد، این خودش رو فریفته است. یک، هیچ وقت هیچ ملکی به قلبش نرسد، چون گفت ثم استقام و تتنزل علیهم الملائکه الله خوف و لا تحزن میگه اگر که واسه یواش یواش وزش ملک انشاءالله به قلبش میرسه. اینا گفتن که ای لوت برو بیرون، ای شما را تو منقص میکنی. قاله، حالا حضرت برخورده از قاله، اینی لعملکم من الغالی، من به جهت این عمل زشت شما از دشمنان این عمل شما، منن قاضی بغض و دشمنی دارم به این عمل شما، من با شما دعوا ندارم. ببین جمله لعملکم نه لنفسکم، خیلی تربیت عجیبی. یه وقت از آدم با یه کسی که خبیثه برخورد، یه وقت از میگه آقا خیلی تو خبیثی، یه وقت اسم میگه آقا این عملت خیلی کثیف است، من متنفرم از این عملی. در واقع اینا یه امیدواری بهش میدی که بلکه خودش از این عملش جدا کنی. حضرت میفرماد به جهت این عملهاتون من بغض دارم، نه به جهت خودتون، چرا شما با ما دعواتونه، ولی میفرماد که محکم من دیگه متنفرم از این عملای شما. تأیید کارهای زشت جامعه همسر نوش شدن با اون جامعه رو سبب میشه، یادمون باشه. هیچ وقت حضرت بعدی هیچ قومی رو هیچ پیغمبری تأیید نکرد، ولی ما بالاخره باید اینا یادمون باشه. من خودم بیشتر مشکل دارم که توی صحنه اگه یک کار بدی دیدیم از خدا توفیق بخوان بعد تنفر خودمون نسبت به اون کار بتونیم اعلام کنیم. این یه وظیفه خوبیه که اگه خدا کمک شما کنه بتونیم انجام. خب ولی برگشت به طرف خدا، رب نجنی و اهلی مما یعملون. از یه طرف بود که از به این قوم گفت شما رو به خاطر این کار زشتتون من از کار زشتتون متنفرم، نظر کرد به خدا که خدای منو و اهلم را از اون چه اینا میکنن نجات بده. اون چه اینا میکنن یه عذابی داره، یه عقوبتی داره، یه کدورت قلبی داره، من از اینا نجات بده، من با اینا نیستم، من در جامعه بدان خدایا تقاضای نجات از نتیجه کار بدان دارم، چون که من زشتی و تنفر این کار را بهشون اعلام کردم. فنت جیناه و اهله و اجمعین، خدا و میفرماد آقا من همه اون خوبا را و خود حضرت رو نجات دارم، الا عجوزن فلقابلین، الا اون همسرشون زن عجوزش که اونا مون جا، یعنی قابل شد مون، یعنی چی؟ یعنی با اونا عذاب شد، خیلی سریع داره رد میشه. سمت دمرنا دمرنا الاخرین، بقیه را اونا که موندن، یعنی حضرت لوتو اون
اهلش رو نجات داد، بقیه رو همه رو نابود کرد. و امترنا علیه مترن فسا امتر و منذری اینا سری ردشی میگه آقا برشون باران شن به اشاره سوره هود هجاره، میگه باران شن نازل کردیم فسا امتر و منذری و چه بد بارشی بود بر اونهایی که منذرین بودن، بهشون گفتیم این کارتون به این مصیبت شما رو میکشونه. تا اینجا فرمی فرماده این نه دوباره همه آیات تکرار شد این نه فی ذالک لآیه، این داستان حضرت لوط و این زشتی قوم و این تبلیغ توحیدی پیامبر یک آیه و نشانه و عبرتیست برای همه. ولا و ما کان اکثر قوم مؤمنی و اکثر اون قوم هم مؤمن نشدن. باز دوباره دقت کنیم این تکرار مرتب این آیه اگر خیلی مطلب نداشت خداوند به سادگی چیزی را تکرار. خب بحثایی که گذشته است که گذشته است دیگه. می فرماد که اولا این پیامبر که ولی خدا بود از اول فهمید که این کارها عقوبت داره. ببینین آقایان و خواهران گاهی قلب‌های بیدار توجهشون به خدا بیشتر از دنیا میشه، این یک. یعنی اون وقتی که جامعه را مشغولیت‌های زشت ضد فطری اشغال میکنه اینها را ذکر خدا اشغال میکنه، یک. خداوند بعد از این توجه این اولیا به خودش نوامیس نظام هستی را بر قلب اینا القا میکنه که اسمش وحیه، دوتا شد. بعد اینها قواعد حیات زمینی را باطنش رو میشناسن. اگه میاد میگه که ای قوم با این کارتون که مردها رو گرفتید زنها رو رها کردید نابود میشین، این شعور خاص نبی یک شعوریست که با حسابگری های فکری و عقلی به دست نمیاد. یک روح پیامبری میخواد که آدم تنفر نسبت به زشتی ها پیدا کنه، نه یک توجه حسابگرانه یه دو تا چهار تا. عقل معاش نمیتونه بفهمه چه کاری باطنش چیه، اون عقل قدسیه که میفهمد چه کاری باطنش چیست و اون مال خداست، مال ملائکه مقربه یعنی جبرائیل. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که شما التفات بفرمایید با حسابگری های خودمون ما نمیتونیم قواعد باطنی این عالم رو بشناسیم. یه مثال ساده میزنیم، شما الانه که با من تماس داری شما با الفاظ و شکل بنده در سطح اول برخورد میکنی، در سطح دوم شما با نفس من برخورد میکنی. الانه ناخودآگاه از طریق یک شعوری که همه من داریم با روح همدیگه ارتباط داریم. دلیلش چیه؟ یه دلیل ساده، اگه بنده الان اینجا نشستم شما احساس یه انس با بنده دارید، حالا اگه بنده مردم و چراغام مثلا تاریک شده اینا چی؟ چون اون که اهل انس با شما بود و شما اهل انس با اون بودین، اون رفت دیگه من ندین گوشتا پوستا رو واسید نگاش کن تازه دوبه هم میترسن. یعنی چه چیزست که شما ناخودآگاه میشناسید الان از من و من از شما؟ اون ارتباط روحی ما دوتاست، برای همینم شما از من نمیترسید و منم بیمعنی نمیدونیم، چون اگه بنده فقط گوشت و پوست بودم معنی نداشت برای شما که اینجا باشید. میدانید این الفاظ مظهر یه روح هست، همطور که بنده دارم میبینم این نگاه های شما مظهر روح هست، یه مجسمه نیست که چشماش باز شده است.
ناخودآگاه، اصلا دست من نیست این کار. اقتصادی هر انسانی داره و عکسش، همین که طرف مرد آدم احساس اونس دیگه باش نداره، یعنی دیگه این توجهی که علم من به شما دارم شما به من دارید، اگه مردی به هم نداری، بنده بمیرم شما نداری، شما بمیری من اونسم، یعنی علمه ارتباطمون ارتباط غیبیش با هم، این حد اقل ارتباطی است که هر انسان داره. اولیا چی؟ اولیا ارتباطشون با باطن عالم از این بیشتره. اولیا میفهمند که این اعمال در باطن این عالم چه برنامه ای براش ریخته میشه، میان خبر میدن. این منظرینه میخوام بگم، این که میگه که فسا امتر المنظرین، منظر منظر میخواد دیگه، میگه منظران پیامبران. چرا پیامبران منظران؟ میدانن باطن این عمل در عالم غیب چیه، خدا به قلبشون رسونده است، ولی بالاخره قلبیست، و میداند که باید به این آدم بیاد بگه آدم این کار تو را نابود میکنه. و مشکل این آدمه که میگه چطوری، حالا بعدا میرسیم به قوم شعب آیه 187 میگن اگه تو راست میگن یه کاری کن، یه تکه آسمون بخوره تو سر ما. این یه بیماریست که روابط غیبی را با روابط مادون مادی میخواد مثل رابطه ماده با ماده ارزیابی کنه. چرا اینا بعد منظرهایی بودن؟ چرا منظرینشون را نشنیدن حرفاشون را؟ چون باطن منظرین را منکر بودن، چون اینا متوجه نبودن که این پیامبرا یک شعوری به مدد الهی دارن که در اثر اون شعور رابطه، خوب دقت کن به این جمله، رابطه این عمل را در این نظام نسبت به خودشون اونا میشناسن. ولی الله به وسیله یه به اصلا کارش همینه که بگید آدم این عمل تو رابطش با تو در این نظام و در نظام ابدی چیه؟ میگه اگه نماز بخونی، خوب بخونی، در نظام ابدی یه ملک دنبالت میاد تو رو نجات میده، از مار و مورای اون دنیا اخلاقای زش نجات میده. میگه اگر مال یتیم بخوری در اون دنیا، رابطه این مال یتیم در اون دنیا با تو رابطه آتش است، بر معده آتش میگیره. این مهمه که اینا مشکلشون این بود، میخواستن با محاسبه های دنیایی. میگه بیداشی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، از این قضیه شما یک دریچه، یک سنتی، یک عبرتی، یک بیدار باشی بگیری، بپرسید از خودتون چرا اکثرشون مؤمن نشدن. مایوس نشید که خب حالا که اکثرا مؤمن نشدن پس مقصد و مقصود انبیا معطل مونده است، نیمه کار بوده است. نه، امتحان خدا باید میکرد کرد، بعد امتحان دادن خودشون تفسیر کنه. اما شما بیدار بشید که اولا طمع نکنید همه خوب بشن، ثانیا مایوس نشید از این که یه عده خوب نمیشن یا یه عده زیاد خوب نمیشن، ثالثا خودتون رو بپار قضیه چی شد که یه عده زیادی نپذیرفتن حرفه پیامبران. اینا منظر بودن پیامبران رو نفهمیدن اینا حقایقی از عالم بالا در رابطه با عملشون بهشون میده. بعد میفرماد که خب و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پیامبر خدا پروردگار تو اون چه باید بکنه کرد، بر هر قومی چه کار کرد، اون که در مسیر تعادل نبود عزیز شد بر مقابلش، مقتدرانه منتقمانه خوردش کرد، و رحیم است اون که پذیرفت سیر و سلوک انبیا رو، بردش به شبستان غیب و باطن اشراقی و نور معنوی به قلبش رسون. رحیم یعنی کسی که مؤمنین خاص رو به مهمانخانه را میده،
آدم های عادی مثل حیوان ها میخورن، اولیا و مؤمنین رو میبرن مهمانخانه، از اشراقات معنوی بهشون میدن. دوستان گاهی میگن آقا خب حالا که همه بدن ما چه کار کنیم؟ هیچی. بفرمایید شما. خب بچه یه را چه منطقیه؟ یکی اینکه محکم واسه تا رحیمانه برخورد باید بکنه. چرا میخوای عزیزانه باید برخورد کنه؟ یعنی میخوای خدا انتقام پیامبرش از تو بگیره؟ بکن آقا همه که بد شدن ما هم روش. این درسته یا این که آقا رحیمانه با ما برخورد؟ نه رحمانه، رحمانیتش که بر همه هست، بر ما هم هست به لطف و کرمش. یعنی این بده آقا؟ من تجربه ای دارم، همه که نرفتن جنگ کنن خودتون میدین، ولی بین خدا خدا اونایی که خوب جنگیدن برای خدا جنگیدن و بعدم شهید نشدن، اونایی که شهید شدن کلمه در مهمانخانه خواستن، اونایی که شهید نشدن مزد خوب جنگیدنشون را شما حس نکردین در مهمانخانه بردندشون، نیتشون یه ده بد شد یا قبلن بد شد، اون بحث جداست. من اینه تجربه از روز سوالاتی بچه ها قشنگ متوجه بودم، حتی بهشون هم میگفتم، گفتم این سوالای تو نشون میده که خدا بعد از جنگ داره یه دریچه هایی به سوی تو باز کرده، داری میخوای بری هی داری ازش سوال میکنی، این جاده ها را ول نکن. یک اشراقی، یک نوری به قلب این بچه هایی که از جنگ برگشته بودن خدا انداخت، اونهایی که واقعا فی سبیل الله رفته بودن به جنگ. این یعنی چی؟ خب همه که نرفتن به جنگ، اونایی که بی تفاوت بودن به جنگ که این اشراق را نداشتن. بحث اینیست که هر که تو جبه هست جنگ جبه هر که بیرون نیست، اون بحثی است که همون چیزی که امام تعیین کردن. ولی میخوام عرض کنم خیلی ها نرفتن جنگ، ولی اونایی که رفتن واقعا به میهمانی رفتن، چه شهید شدن چه نشدن. حالا خب تو این دنیا هم تو خیلی ها خوب بنامی سمن کنن، میگرد اکثرا مومن نمیشن، ولی این چه توجیهیه که ما تذکر عوض میخوام برای شما این تذکره شاید توهین به شخصیت شما، ولی به عنوان طرح موضوع برای دوستان این نکته که آقا گفت که ان ربک لهوال عزیز الرحیم که این آیه رو تکرار میکنه، میخواد به قلب ما نهیب بزنه که بپا هم عزیزه هم رحیمه. برای کیا عزیزه؟ طبق آیه برای اکثر. طبق آیه چرا گفت که و ما کان اکثر هم مؤمنی، پس برای اکثر عزیز است. عزیز یعنی انتقام گیرنده. خب حالا این منطقیه که بگم آقا چون خیلی ها بدن ماوم رو، خب پس ماوم انتقام خدا از اون میگیره. بعدم فرمود رحیمم خب هست. رحیم از کنم یه بار نمیگن رحما، یعنی تجلی و فیض بر همه، اینه میگن رحما، برگردوندن به سوی قرب خودش، اینه میگن رحیم. رحما تجلی، رحیم برگشت. انا لله و انا الیه راجعون خاص. یه وقت همتون برمیگرد پیش خدا، زوری هم که شده برمیگردیم، اینا نمیگن خاص. یه وقت اسم میگن انا الیه راجعونی خاص، یعنی من همین حالا برمیگردم. پیامبر همین حالا برمیگشت پیش خدا و میگفت الان قیامت قائم. صلوات الله علیه و آله. ان ربک لهو العزیز الرحیم، از پیامبر پروردگار تو عزیز و رحیم است. تکلیفشون رو آدم ها تعیین کنن. چرا ما از اونایی نباشیم که رحیمیتش بر ما اصابت کنه؟ ما برگردیم در خلوت خاص، اصلا نفهمیم که اهل دنیا این کشش هاشون و گرایش هاشون برای ما مهم باشه، به رخ ما بخوان بکشن. بعد میگه خب دوباره و از قال لهم شعیب و علا تتقون. همه را دقت کنیم، بحث پس برسر. ببخشید من یه آیه را رخا کردم. کذب اصحاب الایکه المرسلین، باز دوباره یادتون باشه چرا گفت که همه پیام. کذب اصحاب ایکه یعنی همون قومی که حضرت شعیب برشون حاکم بود، سوف سوریه یعنی همین دمشق و اینا اینجا میشه به نینوا، بالای نینوا ایکه بود، از همین شمال عربستان میشه، جاش که برای ما مهم نیست. میگه که اینا همه پیامبران منکر شده. چرا؟ چون در مقابل پیامبرشون که بیماری این جامعه چی بود؟ اینا درست میشه، اینا حالا عکس یه جور دیگه بیمار بودن، بیماری عدم امنیت اقتصادی. این حالا جلسه دیگه بحث شم کنید. این نشون میده که همینقدر این بلا که اون لغات بلاست. آدم گاهی باورش نمیاد. این پیامبر اومده سو چی دست میذاره؟ میگه ریشه زندگی غیر توحیدی شما اینه که رعایت حقوق افراد رو نمی کنید. در اقتصاد اینجا دیگه منظوره. بعد میفرماد که شما اگر خواستید که نجات پیدا کنید موحد باید بشید، اگر خواستید موحد باشید باید اصلا این روش رو عوض کنید، که در بحث آینده اگر خدا کمک کنه روش بحث میکنید. بعد اونجا که تو ذهنم دارم بخواد انه متذکر بشید، برید رو این فکر که چطوری رابطه های اقتصادی باید صحیح بشه در حدی که جامعه بندگی بتونه بکنه، و عکسش چه چیز از این رابطه ای که حضرت شعیب روش دست گذاشتن که بندگی جامعه را میکنه. ببینید اون یه وقت حرف مارکسیست هاست حتما غلط هست به عدله ای که میگه، یه وقت حرف پیغمبر هاست. یه بحثی باید بشه انشاءالله، حالا خیلی مختصر البته رد میشیم، که گاهی فرهنگ یک جامعه نمیگذار شما راحت زندگی کنید به جهت که حقوقتون را ازتون میگیره. چطوری میگیره؟ یعنی فرهنگ جامعه به یخچال فروش آدم در بیفته و فوش و فضاحت که آقا چرا خدا ریشه ده بکنه گرون میده، یا بابا یه نگاهم به جدول خیابون بکن، هر کسی یه قلم موی دستش و داره اینا رو هم به من دارم پولش میدم، وقت پس باید تو پولش رو بدی، ساده خوش به من میدی، چرا نمیتونه؟ قرآن اومده است که وسعت دید بده، بگید یک فرهنگ غلط مصرفی نمیذاره زندگی توحیدی بکنی. حالا بیچاره یقه یخچال فروشی رو میگه خود ریشه کنده، پارسال ترسال دو برابرش کرده، بیچاره حالا چقدر این روش کشیده، دینم که خودش عزای من و شما رو داره. اینجوری نیست، باید از این دید نگاه کرد که پیامبرا خیلی دید رو وسیع میکنن. میگه چون توحیدی، ببینید هم بحثی که مثلا راجع به مذکر کردیم، اگه حوصله داشته باشیم، منم البته آماده که شده شدم، به گستردگی بیشتر از اون بحث مذکر این بار میبره که مردم بیدار شن بفهمن وقتی بینش توحیدی نیست تمام زوایای زندگیشون طوری میشه که نمیتونن بندگی کنن. نه اینکه بگی خب ما نمازمون میایم میخونیم پشت سر آقا، خب چیزی نیست، بعدم تو این جامعه زندگی میکنیم میخوایم هم موحد باشیم، نمیشه. باید خیلی حقوق ریز رعایت بشه و اینم فقط با زندگی توحیدی میشه. یعنی باید روی زمین زندگی توحیدی واقع بشه تا انسانها بتونن بندگی کنن. یعنی فرهنگ توحیدی نیاز است، نه فرد موحد، مگر نه پیامبر در نمی افتد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه فثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته. پروردگارا خداوندا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، خدای قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد.
پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگرد.
آمین.
الهی پروردگارا نظر مبارکش رو از ما دریغ مدار. آمین. پروردگارا این جلسات را به عنوان تذکر فطری، به عنوان باقیات و صالحات ما در ساحت مقدست از ما بپذیر.
آمین.
پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدارش بدار.
آمین.
مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار.
آمین.
الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خداوندا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.
همین افکار کودکانه که هرگز انسان را راضی نمی کنند، این منوما که ساخته وهمت هیچ واقعیتی ندارد، این میشه دنیا. وگرنه عرض یه موجود محترمی است، مقدسی است، در قیامت شهادت میدهد، شکایت میکند، تمنون مصبه خداست، تقدیس حق میکند، همکنون همه خاطرات ما را حفظ میکند تا در قیامت شهادت بدهد. اگر الان نفهمد که در قیامت که ظرف ادای شهادت است، شهادت او مسمونی. اگر مسجد نفهمد، اگر کوی بردن هم اکنون چشم نداشته باشند و ما را نبینند و حرف ما را نشنوند و کار ما را نبینند، در قیامت شهادت اینا که مسمونی. قیامت ظرف احتجاج است. اگر زمین نداند که اون شخص روی زمین چه کرد، در قیامت خدا به زمین بفهماند که بر اون شخص یه همچه کاری کرده است. خب انسان در اون روز که همه حقایق روشن میشود به خدا میگه تو یادش دادی؟ این که حجت نشد. اگر حرفی را قاضی محکمه به شاهد تلقین کند که چنون شهادتی مسمونی. شهادت وقتی مسمون است که شاهد در ظرف تحمل عالمن عادلن حاضر باشد علاوه مثل هذا فشد او در و بعد از یادش نرود، کم و زیاد نکند، از محفظش رهبر نبندد تا در روز ادای شهادت عالمن عادلن اون چرا در ظرف تحمل درک کرده است ادا کند. این میشه شهادت. اونگاه همه موجودات عالم این چنین هم. اینا که بد نیستن، اینها دنیا نیستن، یه حیات دنیاییست در قبال حیات اخرا، یعنی این اون بخشش با تقدیس همراه است. این عناوین اختلاف آور، این عناوین گناهبار، اینا دنیا. فرمود این اولا بدانیم همیشه تیره بود، آب صاف نبود، بعد مشرعش هم پر از گلولاست، شریعه فراد، شریعه فراد که میگن برای آن است که این جدولی که از فراد از نیل بغداد به اون شمال شرقی کربلا میریزد، اون فراد هر جایش جا برای گرفتن آب نیست، نهرهای پر و تند این چنین نیست که انسان بتواند از هر جای او آب بگیرد. یک گلار مخصوص دارد که اولا شیبش تند نیست، نرم است، ثانیاً اوائل آب هم عمقش بسیار کم است. این مورد شاربه را میگوین شریعت، شرعه، مشرع، که اینجا جای نرم است. گدار جاییست که انسان با شیب نرم بتواند از آب اون نهر استفاده کند، اوائلش هم کاملاً قابل بهره‌برداری است. فرمود همین که انسان میخواد وارد نهر دنیا بشود متوهل میشود، تو گل گیر میکند، اینجا پر از گلولای است. حالا اگر کسی دستش به دنیا رسید از آب نهر دنیا گرفت، تازه گلالود است، اما اول متبهل میشود. به کی میگوین تبهله؟ میگوید مشرعش ردق، ردق با غیم، یعنی پر گلولای. خب آدم که متبهل نمیشود. فرمود ردقون مشرعها، البته یونق من دروها و یوبق مخبرها. ظاهر دلفریبی هم دارد، پرجاذبه است، اما خبری که بعد میرسد چی؟ هلاکتبار است. که این دنیایی که شما در او هستید انتم مختبرون فیها و محاسبون علیها، شما را می آزمایم به حسابگر خودتون باید خودتون باشید. یکی از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه که ایام شهادت اون ذات مقدس علیه و علی آباه الاسبین و ابناه الانجبین آلات و تحت و سناس فرمود از ما نیست کسی که اعمال خود را بر نفس خود عرضه نکنه. خب حالا اگر نفس ما که میزان بود، خود این میزان مشکل داشته کنیم. اگر میزان مشکل داشت، کسی دیگه وجدان نخواهد داشت، به اصطلاح نفس لوامه نخواهد داشت. با کدوم ترازوی بسنجیم که فتوای اون ترازو این است؟ به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حضرت رو خوشبینی به ما شیعه ها فهمون دوستان ما شیعیان ما اعمال خود را بر نفس خود عرضه می کنن. تو میکوبد خود هم از خود بپرس، چرا باید از دیگری محتسب؟ خب اگر جناب حافظ چنین میگوید، او از این بیان نورانی گرفته است. حالا ما چه نیک و بد خود را بر نفس خود عرضه کنیم؟ در صورتی که این نفس میزان الله باشه. اهل بیت علیهم السلام میزان در اعمال درست به کار اونها بسنجیم درسته، معلومش شرط چی باته. اما این نفسی که مصوله از دشت زیبا نشون میده، زیبا رو زشت نشون میده، حق رو باطل ارائه میکنه، باطل رو حق نشون میده، حسن رو قبیح، قبیح رو حسن، سیئ رو حسن، حسن رو سیئ، خود این ترازو کاذبه. اول باید ببینیم این ترازو صادقه یا نه. به هر تقدیر وجود باره کبیر رو امنی سلام الله علیه فرمود انتم مختبرون فیها محاسبون علیها، و این درانگیز بودن دنیا شما را به زحمت نیندازد، عاقبتش پشیمانی است. و میدونید این اسب سرکش چه میکنه؟ کمی ران میشود تا انسان سوار اسب سرکش دنیا میشود، اونگاه لجام گسیخته و افسار گسیخته پاها را بلند میکند و راکبش را از سر به زمین میزند. این که گفتند فلک کجمدار یک چشم است، اون یکی هم به مغز سر دارد، از همین مسائل هست. گفتن این روزگار یه چشم دارد، اونم بالای سرش، گاهی افراد بالا میبرد بالا میبرد بالا میبرد، بعد میبرد لایق نیست، همونجا فرق میکنه. حضرت همون اینم سواری میدهد، بعد همونجا به قمست و ارجله ها و همونجا سرنشینش رو به هلاکت میرسانه. این گوشه از صدر خطبه قرائه وجود مبارک امیر بیان علیه آلاف و تکی و سناس که همه ما را به تقوای الهی فراخونده است. امیدواریم ذات اقدس الهی توفیق فراگیری این فضائل اهل بیت علیهم السلام را نصیب همه ما بفرماید.